چهارشنبه 15 بهمن ماه 1399 خارج اصول انقلاب نسبت در مرحله تحقیق نشست 83. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. دیروز به مناسبت نکته پنجم وارد بحثی شدیم که به گمان ما از بحث‌های مهمه در اصول، از بحث‌هایی است که حقش ادا نشده و باید گفتگو بشه. اصل مطلب این بود که ما گاهی در فهم نصوص با یک نظام متعاضد از ادله مواجهیم که نمیشه اسمشو گذاشت تعارض، حتی تعارض بدوی. اینجا باید بحث تفسیر رو مطرح کرد، حتی تعبیر تخصیص و تقیید رو به کار نبرد و یک شبکه دلالی از نصوص درست کرد و انشاءالله پیروزمند از ادله اومد بیرون. کار بقایت مهم، لازم و البته کار هر کسی نیست، روشنه. یعنی اینجا حتی اجتهاد کافی نیست، باید فوق اجتهاد باشه تا بتونه از پس این بحث ها بر بیاد. جالب بدانید حتی یه بخشیست به سواد اصولی هم نیست، بلکه به مدیریت مربوط میشه که افراد بتونن مدیریت کنند. مدیریت، توان مدیریت در واقع شاخه‌ای از حکمته که قرآن اشاره میکنه، یا بصیرته که روایات ما اشاره میکنند. بخواندنم نیست، یک نوع توانایی فوق‌العاده است. خب، ما حرفمون این بود دیروز که اینجا مسئله دیگه ای هم سر و کلش پیدا میشه و اون بحث تخصیص مثل قرآن یا سنت قطعی به ادله معتبر ظنی است که گاهی میگن به خبر واحد. آیا مثلا روایات اهل بیت، حالا اونایی که سند داره قابل دفاعه، در ذیل آیات، اینا مخصص آیات، مقید آیات یا مفسر آیات؟ که اشاره کردم اینها با هم فرق میکنه. اگر بحث تخصیص و تقیید باشه راحت نمیشه ادعا کرد، البته راحت انگاری کردند ولی نبایست میکردند. ولی اگر بحث تفسیر باشه، مثل نهادی که مثلا اهل بیت رو نهادی حساب کنیم که مفسر قرآنند، اینجا دیگه تخصیص و تقیید نیست. اینجا این سوال پیش میاد که چه فرقی بین تخصیص و تقیید با تفسیر که شما روش اصرار داری؟ به عبارت دیگه، مگر در تخصیص و تقیید مگر تفسیر صورت نمیگیره؟ وقتی گفته میشه احل الله البیع و حرم الربا، بعد گفته میشه الا ربای بین پدر و فرزند، آیا این تخصیص نیست؟ چرا؟ آیا تفسیر نیست؟ چرا؟ ببینید، در تخصیص و تقیید درست تفسیر هم میشه، اما تفسیر غایت نیست، غرض نیست، نتیجه ممکنه باشه. ما یه بحث غرض داریم، یه بحث فایده. تو منطق میگن غرض یعنی علت غایی، فایده یعنی اون چی مترتب بر کار میشه، که چه بسا ضد غرضم باشه یا اصلا غرض نباشه. در تخصیص و تقیید وقتی مثلا عامی میاد یا مطلقی میاد اصلا ظهور تشکیل میشه، اگر تشکیل نشه که تخصیصش نمیگن، اگرم بگن مسامحه است. لذا این که میگم مخصص متصل اشکال نداره، این کلمه رو به کار ببرن، اما معناش نیست که ظهور درست شد بعد تخصیص خورد. این مخصص متصل به اعتبار خود ادای جمله است و الا تخصیصی نیست، چون عام از اول مقید اومد. اگه گفت اکرم العالم عدولهم، اکرم العلماء عدولهم، اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینجا واقعا تخصیص نیست. بله علما رو نگاه کنیم بدون بعدش، خب تخصیص خورده. لذا در تخصیص تقیید میگن ظهور شکنه، در تفسیر چیزی رو نمیشکنه، بیان میکنه، بیان میکنه. وقتی که مثلا اوفو بالعقود گفته میشه، امام میفرماین مراد از عقد عقد ولایته، تفسیر میکنن، البته از باب مثال نه از باب انحصار. خب این تخصیص خیر، تقیید خیر، تفسیره. خیلی از روایات ما ذیل آیات تفسیره. البته فائده ی تفسیر ممکنه تخصیص هم باشه، اما غرض نیست. و لذا ما روایاتی که مفسر آیات باشه که کم هم نیست، مثلا اقیم الصلاة، خب میاد اقیم الصلاة لله علی الناس حج البیت، اما روایاتی که زیر این نهادهای بزرگ و کلان میاد، ما نباید اینا رو تخصیص حساب کنیم بعد مثل ابن ادریس، مثل دیگران گیر کنیم که چطور قرآن میخواد با خبر واحد تخصیص بخوره. قرآن با خبر واحد برفرض که نخواد تخصیص بخوره، با خبر واحد که میتونه تفسیر بشه، خبر واحد معتبر. البته به شما بگم واقعا به عنوان یک کسی که چندین سال درگیر این بحث فکرش، گسستشم سخته، گسستشم مشکله. مخصوصا بعضی جاها پیش میاد که بالاخره نمیشه دیوار گذاشت بین تفسیر و تخصیص. وقتی قرآن صریحا میفرماید زنان شما یک هشتم اموال شما رو میبرن، ما ترکتم، بعد یه دفعه روایت پیدا میشه، دو روایت، سه روایت، چندین روایت که این در غیر اغاره، در اغار زنان ارث نمیبرند. خب این چیه؟ اگر بگیم که مخصصه و قرآن میخواد با خبر واحد تخصیص بخوره، خب یه مشکلاتی داره. قرآن کتاب دستوران اساسی القا شده به همه، بعد ما بخوایم با یک خبر ظنی، حتی یک خبر نیست، حالا این مثال که من زدم شاید قدیم مناقشه داشته باشه، تو اون جوابی هم که من به برخی از آقایان دادم اونجا آوردم این بحث رو، اجتهاد از انضباط تا سه نقطه، یه وقت خواستید پیدا کنید رو سایت ها یا سایت خود من نمیدونم هست یا نه، در اون سخنرانی که یکی از آقایان داشتن در یکی از دانشگاه‌های تهران و حمله کرده بود ایشون به فقه و فقها که تو این مسئله چی کردن، من اونو جواب دادم، مراجعه کنید. به هر صورت کار مشکل هست، اما باید رفت به استقبالش و حداقل جاهایی که روشنه. ما خیلی از روایات اهل بیت مفسر قرآن میدونیم، ولذا ابایی نداریم از اینکه بگیم آیات قرآن با اخبار اهل بیت تفسیر بشه، ولی زیر بار تخصیص به راحتی نرفتیم. خب انشاءالله این کتابی که دیروز اشاره کردم بیاد منتشر بشه، بیاد تو بازار، دوستان مراجعه میکنن. این که میگم منتظر باشید، برای اینکه الان نقدن هیچ چیزی رو من سراغ ندارم، مقاله ای رو، کتابی رو که بگم مراجعه کنید. فقط یه زمانی در ذهنم هست که مقاله آمده بود برای دو فصلنامه انجمن که اسمش از قرآن، فقه و حقوق اسلامی مال انجمن، راجع به همین بحث تخصیص قرآن به خبر واحد بود فکر میکنم، دیگه نمیدونم از چنگ داوران جان سالم به در برد نبرد، تایید کردن و ما چاپ کردیم یا نه. حالا ممکنه این دو فصلنامه رو بزنید ببینید همچون مقاله چاپ شده یا نه. اگر هم چاپ شده باشه در همین شماره های مثلا 7 و 8 اینا باید چاپ شده باشه، نگاه کنید. به هر صورت خب رد بشیم از این مسئله مهم. آرام آرام باید جمع کنیم فضلا دامنه بحث رو. لذا شماره 6 من دیگه مستقیم رفتم رو خود موضوع انقلاب نسبت، فقط میخوام یادتون بیارم، نمیخوام چیز جدید بگم. یادتون میاد مشکل مطرح شده توسط مخالفان انقلاب نسبت، یا نه حتی موافقان انقلاب اونجایی که مخالف بودند، مثل آقای نائینی. آقای نائینی انقلابیست، موافق انقلاب نسبته، اما یه جاهایی رو مخالفت میکنه. اتفاقا ما از ایشون سراغ داریم الان نقدن. یادتونه به چی تمسک میکردن؟ میگفتن ترجیح بلا مرجح پیش میاد. شما وقتی مثلا 3 دلیل دارید، 1 عام 2 خاص، خب اگر اول برید و مثلا اینطور بگید اول میریم سراغ خاص الف مخصص عام قرار میدیم، چه بسا نسبت عوض بشه. داشتیم، مثال هم داشتیم که عوض میشد دیگه، نسبت بین عام اول با اون خاص دوم عام و خاص نبود، عام و خاص منوج بود، عام و خاص مطلق نبود، منوج بود. اینا میگفتن مشکل عمده ترجیح بلا مرجعه. ان نسبت العام الى کل من الخاصن على حد سوا، عبارت آقای نائینی بود. به عبارت دیگه میشه ترجیح بلا مرجعه. خب تو بیان ضد انقلاب نسبت، ضد انقلاب ها یه دلیلی بود، چی بود؟ میگفتن که اشتباه کردم تو ادله انقلابیون، میگفتن که اگر به انقلاب نسبت نریم، الکی یکی دو تا دلیل رو باید از دست بدیم، چون اگه نرید سراغ انقلاب میخواد چیکار کنید؟ میخواد تعارض درست کنید دیگه، بگید در این مسئله مثلا 3 دلیل داریم با هم تعارض میکنم. با انقلاب چه بسا هیچی از دست نره، بدون نظریه انقلاب تعارض میشه، برخی از ادله از بین میره. اینجاست که میگفتن باید قائل به انقلاب بشیم. اگر یادتون باشه مشخصا اون شخصیتی که این حرف زد شیخ انصاری بود. جناب ایشون در صفحه 1782 3290 نگاه کنید کلام ایشون رو، میگه اگر انقلاب نشه اینجور پیش میاد. ببینید شاید کسی به اندازه ما تو این مسئله انقلاب و نسبت، شاید مگر کسی که مثلا پایان نامش بوده یا کار ویژه کرده تو این درسایی که معمولا آقایان دادند و بعدم تقریرات شده، فکر نمی کنم کسی به اندازه ما معطل این بحث شده باشه، مثل بحثای دیگه که معمولا همینطوره. حالا معطلمون ارزش داره نداره اون بماند، نمیخوام خدای نکرده ادعا کنم، اینو برای این میخوام بگم که ظاهرا نه هر انقلابی قائل شدن مستلزم ترجیح بلا مرجحه. خیر میشود انقلابی شد و به ترجیح بلا مرجح هم مبتلا نشد، و نه انقلابی شدن همیجا ادله رو از القا نجات میده. نوشتم و این در حال است که گاه مسئله ترجیح بلا مرجع حل شده است، چنان که محقق عراقی با آن اشاره کرد، ولو انقلابی بشیم حل میشه ترجیح بلا مرجع. یعنی مشکل ترجیح پیش نمیاد، انقلاب رو میپذیریم، ترجیح بلا مرجع هم پیش نمیاد. پس این چه حرفیه که بگیم مشکل عمده در مسیر قائل شدن به انقلاب بحث ترجیح بلا مرجعه؟ از اون طرف چنان که نه القای دلیل همیشه با انقلاب حل میشه و نه ظاهرا لازم عدم انقلاب همیشه القای مزبور است و نه لازم عدم انقلاب لازم این القا پیش میاد. حالا برگر رو با دقت بخونید، سخت نیست. اگه بیان منم کمی مکس داشت برگر روانه، با دقت بخونید. یعنی میخوام اینو بگم بتونا ببینید، ما نباید یک لازم اخص رو ته این استدلال اینه که ترجیح بلا مرجع ممکنه لازم برخی از وقتها که ما انقلابی بشیم هست، اما لازم همیشگیش نیست. یا القای یک دلیل یا چند دلیل ممکنه بر اثر قائل نشدن به انقلاب پیش بیاد، اما اینطور نیست که همیشه اینطور باشه. یا هر جا انقلابی شدیم دیگه مسئله حله. اگر خوب مطلب رو درک کردید فضلا، بسیار خوب. اگر نه، مسئله هفت و امر هفتم که نوشتم ایستگاه آخر و نتیجه تحقیق رو ببینید. ما انشاءالله حالا هرچی امروز پیش بریم پیش میریم، فکر میکنم که دیگه روز شنبه همه این کارها رو جمع و جور کنیم و بحث انقلاب رو تمام کنیم. لذا من گفتم ایستگاه آخر دیگه. ببینید، مطابق تحقیقی که من صورت دادم، ما صورت دادیم، انقلاب نسبت بخشی از مدیریت ادله متعارض. غیر از اینه دوست دارم گام به گام بحث خوب تصور کن، خیس بخوره تو ذهن. انقلاب نسبت بخشی از مدیریت ادله متعارض، ولذا انقلاب نسبت رو کجا میارن؟ تو باب تعارض. اونجایی که میگن تعارض گاهی بین دو طرفه، گاهی بین بیش از دو طرفه، دقیقا انقلاب نسبت میاد در ادله متعارض. و خود انقلاب یه نوع مدیریته، حالا چه کسی قبول کنه چه نکنه، یه نوع مدیریت دیگه. خب انقلاب به عنوان بخشی از مدیریت ادله اگر همراهی عرف داشته باشه اشکال داره بپذیریم؟ باید شهریمون قطع بشه؟ باید با شوخی البته، باید چی بشه؟ اگر عرف همراهی کنه. میگی چرا قید همراهی عرف رو میارید؟ جواب میدم، مگر غیر از اینه؟ مگر در ادله متعارض ما غیر از راه عرف میریم؟ اونجا که عام رو حمله بر خاص میکنیم، مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، در عام و خاص منوج، در مجمع قائل به تساقط میشیم، در مرجحاتی رو اعمال میکنیم، مگر اینا غیر از عرفه؟ حالا اگه کس دیگه هم چیزی غیر از این بگه که میدونی که ما که دیگه نمیگیم، قبلا هم گفتیم. پس انقلاب نسبت بخشی از مدیریت ادله متعارضه که با همراهی عرف چاره ای جز از پذیرش آن نیست. البته باید حواسمون باشه که محظوری پیش نیاد، مثل محظور ترجیح بلا مرجع. یا یه محظور دیگه هم بودا که اگر مثلا انقلاب نسبت قائل شدیم یکی از ادله بلا مورد میماند یا تخصیص اکثر پیش میاد. که البته بهتون بگم نیازی به این استدراک هم دیگه نیست، چون خود همراهی عرفو که میگیم اینا رو باید حواسش باشه. عرف غافل که نمیگیم، که عرف متوجه، همون عرفی که گفتیم متصدی کاره، قبلا بحث کردیم دیگه، همون عرف. رضانش هم البته نباید محظوری مثل ترجیح به مراجع پیش بیاید، گرچه نیاز به این استدراک نیست، یعنی به این البته، زیرا در فرض مزبور همراهی عرف را دیگه نخواهیم داشت. خب تو این سه چهار خط شک ندارید. حالا من میخوام براتون 1, 2, 3, 4 مورد بیارم که انقلاب قائل میشیم. البته چهارمی چهارا بذارید تا درس فردا، انشالله فردای درس اون دالو بذارید. حالا مواردی رو ذکر کنم براتون که چاره جز انقلاب نیست، تا حدی که ما مخالف انقلاب رو مورد بازخواست قرار میدیم. یعنی اینو بیرون یه نظر خودمون نمیگیم، میگیم الان تنها راه همینه. حالا دقت کنید، مثال اول الف. یادتون میاد یکی از موارد انقلاب نسبت که جز مثالامون هم بود این بود که دو تا دلیل میان متباین، بعد یه دفعه دلیل سوم میاد مخصص یکی از اونا میشه. بعد اگر ما این مخصصه رو بیاندازیم به جون همون عامی که میخواد تخصیص بزنه، دیگه اون دوتا عامهای اول که متباین بودن دیگه متباین نیستند، نسبتشون از تباین منقلب میشه به عام خاص مطلق، انقلاب رخ میده دیگه. خب مثالش چی بود یادتون هست؟ گفتیم دلیل داریم که زن از عقار ارث میبرد مطلقا. دو، زن از عقار ارث نمیبرد مطلقا. خب اینا چه نسبتی دارن؟ تباین. اما دلیل سومی داریم، زن ذات ولد ارث میبرد از عقار. خب زن ذات ولد ارث میبرد از عقار، با زن ارث میبرد چون متوافقینن، بگید تعارض نداره. اما با اونی که میگفت زن مطلقا نمیبرد که تعارض داره، متخالفینن دیگه. قهرن به حکم عرف، همراهی عرف، عرف میگه یا فلان ای مجتهد، خب اینو مخصص دلیلی قرار بده که میگه ارث نمیبرد، میگیم چشم. میام دلیل دومو که میگفت ارث نمیبرد مطلقا با دلیل سوم که میگفت ذات ولد میبرد با هم جمع میکنیم، عرف هم همراهی میکنه. نمیگم ترجیح داری میدی بلا مرجع، چون این با اولی کاری نداره که، کاری نداره که. خب جمع میکنیم، خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که زن ذات ولد میبرد، زن غیر ذات ولد نمیبرد. خروجی. وقتی اینطور شد این میشه مخصص چی؟ میشه مخصص دلیل اول که زن ارث نمیبرد مطلقا. باید بگیم میبرد، ببخشید، میبرد اگه ذات ولد باشه. دیگه اصلا نسبت تباینی نماند، همه ادله با هم جمع شد. دلیل دوم با سوم جمع عرفی شد، خروجی این دوتا با دلیل اولم جمع عرفی شد، دوتا جمع عرفی. حالا ما سوالمون اینه، حضرات اگر کسی مخالف انقلاب باشه اینجا اصلا میتونه غیر از این بگه؟ آقا دست اون آقا نیست که بگه یا نگه، بحث قرینه و ذوالقرینه است. اینجا به هر عرفی بریم که این هنر رو داشته باشه عام و خاص و اینا رو بفهمه، که قبلا امر چندم بود که میگفتیم اینا کی باید این کارا رو بکنه، گفتیم اینا رو معمولا مجتهدان میکنن منتها با همون ذهن عرفیشون. اینجا چاره ای نیست که باید انقلاب و پذیرفت. مخالفان انقلاب اینجا چی میخوان بگن؟ حتما میدونید چی میگن؟ میگن منظور ما از عدم انقلاب اینجا نبوده، اینجا نبوده. خب اگر نبوده بسیار خوب. البته بعضی هاشون این حرف رو نمیزنن، ولی این اول. پس انقلاب به عنوان بخشی از ادله متعارض هر جا عرف همراهی کند چاره ای جز پذیرشش نیست. این مثال اول بود. مثال دوم، من سعی کردم هیچ از گذشته خارج نشم، همه رو از گذشته بیارم. مثال دوم، یادتون میاد جز مثالی که داشتیم آقای نائینی هم زد، این بود که در صحنه یک عام داشته باشیم، دو تا خاص، اما این دو تا خاص خودشون نسبت عام خاص مطلق داشته باشن. لذا میگفتیم خاص اخص، خاص اعم، خاص اخص، خاص اعم. اینجا میخوایم بگیم، یعنی ادعای ما اینه، تو این برگه الان ادعای ما اینه که اینجا انقلاب پیش میاد و اصلا چاره ای جز پذیرشش نیست. اگر نگاه کنید صفحه 1782 متوجه میشید. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق نحوی. عام، دوتا خاص، بین دوتا خاص ها هم عام خاص مطلق. اینجا ما انقلابی باشیم، ضد انقلاب باشیم، هر چه باشیم، آیا عرف نمیگه تخصیص بزن عام رو حداقل به عنوان قدر متیقن از اون خاص اخص؟ یعنی اکرم العلماء رو تخصیص بزن به لا تکرم العالم الفاسق نحوی، این که دیگه قدر متیقنه، این که دیگه قدر متیقنه. حالا اون لا تکرم فاسق، عالم فاسق رو مطلقا شک کنیم، اما اینی که دیگه شک نداریم که قدر متیقنه. اینجا اصلا صحبت نکنید از این که از این دوتا خاص هر کدام بره خدمت عام ترجیح بلا مرجحه. ما اینجا تعجب میکنیم از حضرت آقای نائینی که فرمود نسبت العام الى این دوتا مخصص ها علا حد سوا. شما نگاه کردید که یه عام دارید دوتا خاص، دوتا مخصص، اما به این نکته دقت نفرمودید که یکی از این مخصصاتون قدر متیقنه. این اشکالی که آقای عراقی گرفت بر آقای نائینی به نظر ما وارده. برگه رو نگاه کنید، قبلا داشتیم، این که دیگه قدر متیقنه، این که علا حد سوا نیست، این که ترجیح بلا مرجعه نیست. وقتی که تخصیص زدید اکرم العلماء رو به عالم نحوی، فاسق نحوی، خروجیش هر چه میشه، خروجیش با اون مخصص اعم ملاحظه میشه. اینجاست که گاهی وقتا دیگه نسبت عام خاص نیست، نسبت عام خاص منوچه، نسبت عام خاص مطلق نیست. مثالشو در همون برگه گذشته داشتیم دیگه، نذارید من معطل بشم، داشتیم. یعنی انقلاب نسبت پیش میاد، ما یک عام داشتیم با دو تا خاص، بعد آمدیم با یک عملیات یکی از این مخصص ها رو بردیم زدیم به عام، این دوتا شد یکی دیگه، چون عام تخصیص خورده میشه یکی. نگاش کردیم، مقایسش کردیم با اون مخصص عام، دیدیم عام خاص من وچه. این انقلاب هست یا نه؟ اصلا غیر از این راه داره؟ ممکنه که بگه بله، آقای عراقی بگه بله، بله راه داره، تعارض، چون ما باید عام رو بدون فرض تخصیص حساب کنیم. خب اینم که ما در امر چهارم جواب دادیم. ببینید اون موانی که هی میشمردیم روزا معطل میشدیم، شاید هم برای بعضی ها سوال بود چرا داریم اینقدر معطل میشیم، حالا داریم میوه شو میچینیم. لذا ما تو این مسئله که یک عام باشه، دوتم خاص باشه، بین خاص ها عام و خاص مطلق باشه، حرف آقای نائینی رو قبول نداریم که نباید انقلاب کرد به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجحه. حرف عراقی هم قبول نداریم که نباید انقلاب قائل به انقلاب شد، چون معیار در حجیت عام ظهور نوعیه. اون حرفه که زد، ما اینجا قائل به انقلاب میشیم، ترجیح بلا مرجح هم پیش نمیاد، حرف عراقی هم که جواب دادیم. ببینید در این ایستگاه آخر داریم جوری میریم جلو که بعضی وقتا اصلا راه معقولی نیست، البته بر اساس اون مبانی گذشته ما. حالا یک کس اون مبانی رو به هم بزنه ممکنه اقتضای دیگه ای داشته باشه. میدونید که از نظر بحث وقتی یک باحث برای خودش مبانی میچینه و از مبانی هم دفاع میکنه، دیگه بر اساس مبانی خودش جلو میره، حالا هر کی میخواد بیاد میخواد نیاد. اینم مورد دوم. پس در این دو مورد دیدید راهی جز انقلاب نیست. اما مثال سوم بذارید انشاءالله برای شنبه. الحمدلله رب العالمین.